امروز ما شاهد این هستیم که الان سرطان نوزادان در سراسر کشور در حال گسترش هستند و یک سرویس مناسبی رو ما داریم در حقیقت در بیمارستانمون به این نوع بیمارانمون میدیم. علاوه بر این ما در کنار این دانش فوق تخصصی که داریم ایجاد میکنیم که برای سرویس یه بهتر سیستم پرستاریمون رو هم متفاوت میدیم. الان ما در حقیقت پرستارهایی که میان در انگلیسی ما شروع میکنن کار کردن، حتی پرستارهایی که در بخش کودکان ما کار میکنن متفاوت هستن با پرستارهایی که به بزرگسالان دارن سرویس میدن.
بله.
چرا که اینجا خودش نیاز به این داره که مراقبت این موجود بسیار ضعیف و ضعیف یک دغدغه‌های خاصی داره که حتما باید به اینا توجه بشه. انشاءالله بتونید با گسترش و تقویت این نوع رشته ها بتونید بهتر سرویس بدید. در رابطه با مقوله تخت و تجهیزات هم با خدمتتون عرض کنم که سعی شده در این سالها تا اونجایی که امکان داره به ازای در حقیقت به وجود اومدن لیبرها و بخش‌های وایمانی و تعداد تولد جنبه‌ای که در هر استان داره اتفاق میفته، در کنار افزایش نیروی انسانی توانمند در حقیقت تجهیزات و امکانات مرموز هم به استانها فرازیر بشه و بتونه توانمندی های تجهیزاتی و منابع اونها رو هم بالاتر ببره. البته من اینا اعتراض می کنم که ما در یک شرایط بسیار خوب هستیم، ولی میتونم لااقل ادعا کنم که ما شرایطمون شرایط بدی نیست، چرا که الان با حدود 4000 انسانی که در کل کشور داریم تقریبا داریم پوشش مناسبی رو برای در حقیقت این نوزادان نارس به وجود میاریم. حتی ما آقای دکتر یا همکاران دیگه بهتون اطلاع رسوندن ما تقریبا سالی 1,100,000 در حقیقت
بله فرمودن
یه چیز حدود 90,000 تا 92,000 در ما زایمان داریم که 50% این هم زایمان های طبیعی هستن. خب معمولا که اونها رو بریم کنار و ما بقیش حدود 5% احتمال داره که ما دچار نارسی باشیم یا شرایطی برای نوزاد وجود داره که نیاز داشته باشه که مراقبت ویژه‌ای رو در بخش امانسی داشته باشه. تقریبا الان میتونم بگم در تمام استان ها ما پوشش مناسبی ایجاد کردیم، ولی خب این هم خدمتتون عرض کنم که ما الان در استان هایی مثل استان هرمزگان، ارزمندستان، یک مقداری در یزد، در قزوین و در کردستان داریم این تعداد تخت‌ها رو بیشتر میکنیم که شاخص تخت تولد زندهمون رو بیشتر کنیم که بتونیم بهتر سرویس مناسبی رو بدیم. هر زمان هم که احساس کردیم که بیمارستانی دچار مشکل هست، موضعی هست، تجهیزاتی نیاز داره، سعی کردیم از طریق ستاد دانشگاه اونها رو فعال کنیم و کمک کنیم که اونها هم انشالله.
خواستم به همین مطلب برسم جناب دکتر گلپیرا. بعد از اینکه فرمودید حالا تلاش بر این هست که این تجهیزات هم به هر حال به همین شکل توسعه پیدا بکنه، بیمارستان هایی که خودشون کمبودهای دارن حتما در تعامل با وزارت بهداشت با اون نشستایی که معاونت های مختلف درمانی حالا در دانشگاه های علوم پزشکی گوناگون مطرح میکنن، این تلاش از سوی خود وزارت بهداشت هست یا با توجه به درخواست بیمارستان ها برای بروز کردن این تجهیزات، برای توسعه تجهیزات برنامه‌ریزی خاصی براش دارین؟ حالا البته الان واقعا این شرایط فعلی تحریم و اینهای مقداری این معادلات رو به هم زده، ولی میخوام ببینیم که براش برنامه‌ریزی خاصی دارید، همین توسعه تجهیزات که فرمودید به خصوص تعداد تخت کافی.
خدمتتون هستم که اصلا ما یک برنامه داریم، اصلا گروه نوزادان ما و اداره نوزادان یک تشکیلات خاص داره برای این موضوع. خدمتتون عرض کنم که گروه نوزادان مدام در هر ماه به یک استان داره سر میزنه و کل فرایند را نگاه میکنه و فیدبک های مناسبی رو به معاونت محترم درمان میده.
این گروه که فرمودید اداره سلامت رو میفرمایید تو وزارت بهداشت؟
مجموعه اداره سلامت هستن.
بله.
مجموعه اداره سلامت اداره نوزادان در حقیقت متولی این بحث هستن که دارن کار انجام میدن. اونها نقطه هاشون به سمت معاونت درمان میاد به نظراتشون. بنده خودم به عنوان مدیر کل مدیریت بیمارستانی هم وقتی میبینم یک جایی مشکل هست خودم مستقیما ورود میکنم و میرفتم بازدید میدانی رو انجام میدیم و در هر جا که داریم احساس میکنیم که تجهیزی یا یک تختی کاری باید انجام شه ورود میکنیم و مسئله رو برطرف میکنیم. باز دوباره خدمتتون عرض کنم همینجا این به این معنی نیستش که همین امروز ما بگم یک چیزی رو میبینیم و میبینیم که یک نقطه یک مشکلی هست فرداش بتونیم سریع اینا رو تهیه کنیم.
بله خب مسلمان همینه،
یک سری تجهیزات اصلا در اختیار مملکت نیست، یعنی مملکت نمیتونه تولیدش کنه. اون چیزایی که سطح فدرال داخل داریم سریع مراجعه رو می‌کنیم انجامش میدیم، ولی اون چیزایی که باید این واردات پرداخت انجام بده واقعا ما موظف داریم که خودشون دیگه می‌دونن انتقال ارز و وقت.
بله اینا همه هست،
دیگه اینا هست، ولی ما به صورت روتین مدام داریم این کارو می‌کنیم.
حالا اون ارتباطی که
بله شنبه های تمام هفته‌های معاونت درمان به این اختصاص می‌دیم که با یک دانشگاه مستقیم داریم صحبت می‌کنیم، معضلاتش، مشکلاتش، مرگومی‌هاش، مرخالیتی‌هاش، موردی که بله. همش داره بررسی میشه و خوشبختانه تیم کاملا یک کار سواره.
بله عرض کنم خدمتون این مطلبی که آدیت چوبدار فرمودن و پیشنهاد که داشتن، این ارتباط دانش فنی و استفاده از دانش فنی در قالب شرکت دانش بنیان، اینو حتما پیگیرش هست بذات بتش، درسته؟
بله بذات بتش،
بله هم برای همین اتصالات و مشکلات تجهیزاتی که بله. آقای دکتر چوبدار بهش اشاره کردن.
بله
بله
در حقیقت در معاملات تحقیقات فناوری وزارت بهداشت هسته‌ای تشکیل شده که هسته اقتصاد صنعت هست، از شرکت های دانش بنیان ارتباطات خوب و نزدیک ایجاد کردن، همین در همین راستایی که ارتباط بسیار قلیاتنگی رو با دفتر ریاست جمهوری دارن که در حقیقت در اونجا هم بحث شرکت های دانش بنیان بسیار داره کمک میشه.
بله معاونت علمی فناوری،
علمی فناوری بله، و این ارتباط خوب و سازنده باعث شده که الان ما یک مجموعی رو داریم در بعضی ها در بعضی از مساحت کلن از این سیستم داریم استفاده میکنیم و اگر اشتباه نکنم یک پروژه بود به نام ساخت ایران که این در حقیقت پروژه ساخت ایران این شرکت های دانش بنیان میان معضلات و مشکلاتی که ما در وزارت بهداشت داریم و میبینن میبرن در صنعت روش کار میکنن و تا اونجایی که امکان داره در رفع استاندارد اینها رو آماده میکنن به ما میتنم و خودمون رو ملزم کردیم که از این مجموعه ها استفاده کنیم.
بله خیلی سپاسگزارم جناب دکتر گلپیرا که پاسخگو بودید. آقای دکتر چوبدار یک دقیقه یا دو دقیقه باقی مانده، اگر نکته ای هست آقای دکتر گلپیرا هم میشنون.
عرض سلام مجدد خدمت شما و همچنین آقای دکتر گلپیرای عزیز و همکارانشون، به خصوص در اداره سلامت نوزادان آقای دکتر حیدرزاده و همکارانشون بسیار زحمت میکشن، شکی نیست شرایط بسیار سخته، ما توی این کشور از شرایط سخت خیلی عبور کردیم، شرایط سخت کم نبوده برامون، عبور کردیم حتما با درایت متولیان امر توی وزارت محترم بهداشت و همچنین آقای دکتر گلپیرا و همکارانشون باز هم از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد. فقط خواهشم اینه که دوستان بالادستی، رؤسای بالادستی ما آقای دکتر گلپیرا و همکارانشون هر از گاهی از بیمارستان‌ها به خصوص بیمارستان‌های دانشگاهی که اساتید اونجا کار می‌کنند و بقیه ساپورت آموزشی و تربیت نیروی متخصص پرستار و فوق تخصص نوزادان رو انجام میدند هر از گاهی بازدیدی بفرمایند تا تو میدون
بله.
تو میدون ببینند که نقایص چی هست و این اساتید از چه چیزی رنج میکشن، چه بسا پیشنهادهای کاملا موثری رو دریافت بکنند که با درایت خودشون بتونن کلی راهگشایی ایجاد بکنند. خیلی متشکرم.
حتما امکانش هست دیگه آقای دکتر گلپیرا، درسته؟
در مقابل صحبت ها خدمتتون عرض کردم، من فقط خدمتتون عرض کنم که ما توی سه ماه گذشته کل استان سیستان رفتیم بازدید کردیم.
بله.
از این بزرگ تو استان کرمان به همین ترتیب.
یعنی حضور فیزیکی داشتید دیگه، حضور فیزیکی.
حضوری.
بله.
در اوج کرونا ما توی منطقه بودیم.
خب چه خوب، حالا انشالله که آقای دکتر گلپیرا همینطور تداوم پیدا میکنه و حال اونچه که حضور فیزیکی هست. بله ما هم امیدواریم که واقعا مشکلات کمتر بشه، به طب این تعاملی که شما حضور خواهید داشت در بیمارستان ها و از نظرات و تجربیات و عملکرد استادان ما در بیمارستان ها با خبر که میشید، پیشنهادهای حتما خوبی هم اونجا دریافت میکنید. خیلی سپاسگزارم هر دو بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردین به بهانه مطرح کردن روز نوزادان نارس رفتیم سراغ وضعیت تجهیزات و نیروی تخصصی و نگهداری از این نوزادان. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. سپاسگزارم همینطور حضور آقای دکتر چوبدار هستم از ریاست بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر علیه السلام، همینطور جناب دکتر گلپیرا که از وزارت بهداشت مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی در خدمتشون بودیم و با این بزرگواران و همراهیشون با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مراقبت دیابت امروز بیشتر از همیشه. انسولین های ذخیره را در قسمت درب یخچال قرار دهید. انسولین هایی را که برای استفاده فعلی خود باز کرده و در حال مصرف آنها هستید در دمای اتاق و دور از رطوبت، سرما و گرما نگه دارید. دیابت گرام، رسانه آموزش دیابت دانشگاه علوم پزشکی تهران.
یک نکته، یک متخصص.
به نام خدا، من دکتر لیدا عطارد، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. میخوام که چند نکته کوتاه در مورد خسخس سینه در دوره شیرخوارگی خدمتتون ارائه بکنم. تعداد زیادی از شیرخواران ما متاسفانه به خسخس سینه مبتلا میشن و این علامت خانواده ها رو خیلی نگران میکنه و به دنبال علت هستن و از تشخیص های جدی مثل آسم کودکان و بیماری های جدی تر نگران هستن. علل خسخس سینه در دوره شیرخوارگی که خیلی متنوع هستش، شایع ترینش عفونت های ویروسی هستن که در فصل سرما خیلی شایع هستن. علاوه بر اون، موارد دیگری هم میتونه ایجاد خسخس سینه بکنه. به عنوان مثال، یک علامت خیلی شایع در شیرخوارانی که به ریفلاکس گوارشی مبتلا هستند و یه مقداری اسید معده پس میزنه به دلیل مشکلات فیزیولوژیک دستگاه گوارش، خسخس سینه در این گروه شیرخواران شایع هست که بچه‌هایی هستن که به دنبال شیر خوردن یه مقدار شیر پس میزنه و تحریک راه‌های هوایی میکنه و دچار خسخس سینه میشن. از علل دیگری که در شیرخواران ایجاد خسخس سینه میکنه، مسئله بیماری‌های قلبی هستش، به خصوص مواردی که خیلی شدید نیست و تشخیص داده نمیشه تا اینکه بالاخره به علت خسخس سینه مراجعه میکنن و پزشک تشخیص براشون میذاره و تشخیص داده میشه. اینکه آیا آسم و آلرژی های تنفسی در زیر یک سالگی تشخیص مناسبی برای این نوزادان و شیرخواران هست یا نه، ما معمولا این تشخیص ها رو در این سنین مطرح نمی کنیم مگر شواهد خیلی جدی و قوی به نفعش داشته باشیم. بنابراین خانواده ها زیاد نگران نباشن. علل شایع تری برای خسخس سینه در دوره شیرخوارگی وجود داره و با مراجعه به پزشکشون میتونن به این تشخیص برسند.
دل تنگت میشم نگاه دریای تو آبی روی آتیشم، بازد دلم بازد تنم بازد تمام زندگی، از تو دوباره من شدم با تو تموم شد خستگی، بازد دلم بازد تنم بازد تمام زندگی، از تو دوباره من شدم تموم شد خستگی. نم بارون چشام عشق پا کمه، هم نفس قسمت من دوست دارم یا نمه، عشنگترین خاطرها با تو ما از تو گفتنه، آرامش وجود من صدای تو شنفتنه، نفس قسمت من دوست دارم یه عالمه، قشنگ ترین خاطرها تو با از تو گفتنه، آرامش وجود من صدای تو شنفتنه.
بسیار متشکرم که همراه ما هستید. بارزی بهترین ها برای شما شنوندگان محترم. یادآوری کنم که در مسابقه سالم برانیم سوالی مطرح شد از سوی جناب سرهنگ مصطفی نجمی که حالا من مثل یادآوری این سوال رو خدمتتون اعلام میکنم، تا چنانچه تمایل دارید در این مسابقه شرکت کنید خودتون رو محک بزنید به شماره پیامک 30102. سوال: کدام گزینه از مقررات موتورسیکلت هستش؟ گزینه یک، کلاه ایمنی مجهز باشه راکب موتور. گزینه دو، راکبین موتورسیکلت نباید در یک خط عبور به موازات و در کنار خودروها حرکت کنند. گزینه سه، عبور موتورسیکلت از پیاده رو ممنوع است. و گزینه چهار، همه موارد. پاسخ با شماست. 3102 شماره پیامک ماست.
بخور نخورهای کرونایی.
این روزها سوال خیلی ها اینه که چی بخوریم تا کرونا نگیریم.
گفتن که برای پیشگیری گرمی جات و سبزی جات بخورید.
میگن لیمو ترش و زنجفیل و عسل و یک لیوان آب ول هم صبح قاطی کنن و بخورن خوبه.
چیزای بیر اونا نخوره.
مواد پروتئینی باید مصرف بشه،
مثل بلرچین.
اما واقعا چی بخوریم تا کرونا نگیریم؟
بذارین با هم خودمونی حرف بزنیم. هم من هم شما میدونیم که درمان قطعی برای کرونا فعلا وجود نداره و هیچ دمنوش و داروی گیاهی و شیمیایی هم فعلا براش کشف نشده. پس بهترین راه پیشگیریه.
اما برای اینکه بدنمون در برابر ورود احتمالی این ویروس مقاومت کافی داشته باشه، بهتره این توصیه های متخصصان تغذیه رو بهش دقت و توجه کنیم. از مغزها استفاده کنیم، البته از نوع کم نمک یا بی نمکش. لبنیات کم چرب نوشجان کنیم. از تخم مرغ هم غافل نشید، البته به شکل آب پزش. گوشت هم بدون چربیش رو توصیه میکنیم. میوه و سبزی رو هر روز توی سبد غذایتون داشته باشید. حواستون به ویتامین ها و مکمل های مورد نیاز بدنتون هم باشه، مثل ویتامین دی. چربی های اشباع و ترانس رو هم کمتر استفاده کنید. شیرینی و قند هم کمتر بخورید، هیچ اتفاقی نمیافته. غلات سبوسدار هم کنار وعده های غذایی روزانتون فراموش نشه.
پس بقیهش چی شد خانم؟
همینا بود دیگه، تموم شد.
کلش همین بود؟
بله، با رعایت همین چند تا مورد میتونیم سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت کنیم تا اگر خدایی نکرده به کرونا مبتلا شدیم خیلی راحت تر دوران بیماری رو پشت سر بذاریم.
بیشتر بدانیم تا سالم بمانیم.
بیشتر بدانیم تا سالم بمانیم. رادیو سلامت.
دوست عزیز شنونده، در این لحظه آخرین برنامه از این نوبت گروه صبح رادیو سلامت زاویه پنهان پیروز باشید و سربلند.
صدای سلامت رصد می کند زاویه پنهان.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به برنامه امروز زاویه پنهان خیلی خوش اومدید. ساعت 13 و 21 دقیقه و 28 ثانیه است و ما به صورت زنده و مستقیم از شهر تهران استودیو سلامت در خدمتتون هستیم. انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو خدمتتون ارائه بدیم. همونجور که میدونین این برنامه اختصاص داره به در واقع بایدها و نبایدهای پزشکی و میتونیم بگیم که بازار مکاره که یک موقعی در مسائل پزشکی اتفاق میفته، که حالا برای روشنگری اون بازار مکاره این برنامه ساخته شده. امیدوارم هستیم که بتونیم امروز اطلاعات خیلی خوب بهتون بدیم. میدونم که خیلی از شما با حکیم تلگرام و دکتر گوگل و اینها خلاصه در ارتباط هستیم و بعضی موقع واقعا نمیدونین که اینی که الان دارین میبینین علم یا شبه علم هستش. بله، خب تعریف علم با شبه علم متفاوت هست و متاسفانه اونهایی که طرفداران سودو ساینس یا شبه علم هستن معمولا در دام این مسئله میفتن و خدمت شما عرض شود که یه جوری هم اینا رو تبلیغ میکنن که بتونن خیلی زود آرزوهای بیماران خودشون رو برآورده کنن. حالا این آرزوها ممکنه افزایش قد باشه، ممکنه کاهش وزن باشه، ممکنه درمان بیماری حتی کووید 19 و کرونا باشه، ممکنه خدمت شما عرض شود که مسائل زیبایی باشه و و چیزهای مختلف. حالا ایشالله وقتی وارد شدیم توضیح میدیم. ای کاش این برنامه هم زنده و مستقیم همیشه پخش بشه از رادیو، به دلیل اینکه دست هم تهیه کننده بازتره هم مجری بازتره که بتونه راجبش صحبت کنه و اصولا برنامه‌ای که خیلی رویداد محور هست و با شرایط جامعه و روز جلو میره بهتره که زنده و مستقیم پخش بشه. ما امیدواریم که مسئولین این شبکه تصمیم بگیرن این برنامه رو به صورت زنده ادامهش بدن. ساعت 13 و 23 دقیقه و 17 ثانیه هستش و ما میریم یه بخشی رو گوش میدیم و برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
شبکه رادیویی سلامت زاویه پنهان.
تحلیل و بررسی کارشناسان آگهی های پزشکی مطبوعات با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه های علوم پزشکی و اصحاب مطبوعات.
برنامه متفاوت از آنچه تا کنون شنیده اید.
آقای دکتر مقیمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت شما بخیر. آقای دکتر مقیمی مدیر بیمارستان شهدای تجلیج هستن و ما در این برنامه خیلی به ایشون زحمت میدیم، کما اینکه در گذشته هم خیلی بهشون زحمت دادیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدید. تجلیج برف میاد یا نمیاد بالاخره؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر کوچوری عزیز.
ارادتمند
باشید. شنوندگان عزیز برنامه، نه هنوز بحث شروع نشده ولی سرمایه بسیار شدیدیه.
آره، از اینجا هم که ما هستیم که یکی دو کیلومتر با شما فاصله داره، یه ذره هوای سردی هستش و این هوای سرد انشالله که برنامه ما با گفته‌های شما گرم خواهد شد. آقای دکتر به ما بفرمایید که راجع به چی می‌خواید صحبت کنید، راجع به این بگیم به ما.
ببینید یه مقدار حرفای ما تکراریه ولی بازم عذرخواهی میکنم از شنوندگان عزیز برنامه که بعضی چیزا واقعا تکرارش بد نیست، بلکه ذهن آدم میشه و تاثیرگذاریش هم داریم میبینیم.
راجب سامانه ها،
راجب سامانه ها، راجب انتخاب یک خدمت حوزه پزشکی، انتخاب یک محصول حوزه سلامت، یه محصول آرایشی بهداشتی، هر چیزی که تو حوزه سلامت ما بهش نیاز داریم و از مسیرهایی، از هر مسیری که بخوایم مثلا یا قانونی یا غیر قانونی به دست اون میرسه، مردم رو راهنمایی میکنی و واقعا هم تاثیرگذاره، چون این نشون میده که اینکه تلفن‌های این مراکز غیر مجاز دیگه جوابگو نیستن خیلی خبر خوشحال کننده ایه. یعنی من از یه سری مراجع نظارتی میفهم، متوجه میشم که این تلفن‌های مسیرهای غیر مجاز دیگه جوابگو نیستن، رو آوردن به صفحاتی دیگه و از طریق صفحه اینستاگرام، نمیدونم واتساپ، از طریق تلگرام، دیگه تلفن حضوری کسی وجود نداره آقا چی میخواین چی نمیخواین، به خاطری که ردی به جا نذارن. نشون میده که هم مردم هوشمندی بیشتری پیدا کردن، هم دستگاه نظارتی هم کمابیش مثل این که حضور دارن و این خبر خوشحال کننده ایه.
درست.
چند تا موضوع من مجددا اگه تکراری میگم بازم ببخشید. بازم تو حوزه طب سنتی الا ماشاءالله تبلیغ هست و موضوع روز ما هم که کروناست و این دوتا به هم وصل شده، آدمای بسیار معجزه‌گری پیدا شدن که با روشای طب سنتی کرونا رو درمان میکنن. من نه طب سنتی رو زیر سوال میخوام ببرم که این کار میتونه یا نمیتونه انجام بده، ضمن اینکه طب نوین هم هنوز توی درمان کرونا آنچنان پیشرفت نکرده که بگن درمان قطعی کرونا پیدا شد. واکسنش درست پیدا شده، از انواع واکسن از 70 تا 90 95 درصد پیشگیری میکنه، اما کسی که مبتلا شد هنوز درمان قطعی وجود نداره. کدوم شرکت، کدوم کشور اومدن اعلام کردن که درمان قطعی کرونا پیدا شد؟ هنوز چرا پس آی سی ما هنوز مریض داره، مریضی که به دستگاه وصلن؟ پس اگر تو طب نوین هم صحبت قطعی برای درمان کرونا وجود نداره، پس اونا هم که تو فضای مجازی، من بازم میگم من هیچ گونه موضع‌گیری نسبت به طب سنتی ندارم، به این رشته هم علاقه دارم به شدت، ولی اونایی که با جملات 100% تضمینی درمان بیماری کرونا، نمیدونم در منزلتون میایم کرونا رو ریشه کن میکنیم، اصلا تو هیچ حوزه از پزشکی، چه طب سنتی و طب نوین، چیزی به نام 100% در حوزه سلامت وجود نداره و اینها گفتمان اغراق‌آمیز و بزرگنمای بیش از حد. طب سنتی هم جایگاه خودشو داره، داروهای گیاهی هم اثر دارن ولی در حد حدود خودشون، در حد درصد خودشون، مثل داروی رمدسیویر که میگن بین 5-10%، قدیم میگفتن 30-40%، الان هم میگن اثرش کمتر شده. خود معاونت پژوهشی وزارت بهداشت اعلام کرد اثر رمدسیویر بسیار کمه و گفتمان بسیار اغراق‌آمیز در مورد درمان 100% کرونا با طب سنتی، واقعا باور نکنن مردم همون رو بیارن به سمت پیشگیری از دو مسیر، واکسیناسیون و ماسک زدن. اینا جای همدیگر رو نمیگیرن به هیچ وجه. کسی که ماسک میزنه میگه من که ماسک میزنم پس واکسن رو بی خیال بشم نزنم، این درست نیست، و کسی هم که واکسن زده ماسکش رو بر نداره. گروه دوم، یعنی این گروهی که واکسن زده و ایمنی پیدا کردن، به گروه بسیار بسیار خطرناکن برای انتقال بیماری، چون خودشون بیمار نمیشن.
درسته.
و میکروب رو و ویروس رو در مجاری تنفسی و بینیشون گسترش میدن و میرن پیش عزیزانشون، پدر مادر، اینها سن بالایی دارن، دیابت دارن، فشار خون دارن و بیماری رو منتقل میکنن. به هیچ وجه این دوتا جایگزین هم نمیشن، هم ماسک بزنن هم واکسن بزنن، و اگرم علائم پیدا کردن از درمانهای معمول و درمانهای طب سنتی که توصیه شده توسط کی، توسط مراجع طب سنتی، یعنی عزیزان متخصص طب سنتی که الان در کشور تعدادشون هم زیاد شده و اونها هم همچین ادعایی ندارن، اونها درمانهای طب سنتی هم انجام میدن، اثر بخش هم هست تا حد اثر بخش هست.
خب آقای یوسفی تلفن آماده است، تلفن مردم رو آقای دکتر بشنویم بعد برگردیم به شما و مجددا بپرسیم یا اینکه پاسخ شنونده ما رو بدیم.
خوش بکن.
در مورد این افرادی